حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد هلال شاه و میرال شاه، همین که در سراهی همدان شوکت و عظمت و سلطنت و سطوت ابو ترابیان را به رأی العین دیدند، خوف سراپای وجودشان را در بر گرفت، مرعوب و مقهور شدند، هوش از سرشان پرید، از کرده خود پشیمان شدند، اما علاج کار خود نمی دانستند، نه راه پس داشتند نه راه پیش. در دل به سگ بچگان مروان همار بد و بیرا می گفتند که اینها را از دار و زندگی خود آواره کردند و ایشان بی جهت با مؤمنان در جنگ افتادند. هلالشان نگاه کرد، حریفی دید رو همچون پنجه آفتاب، ستبر گردن، درست چنگال، قوی بازو، گشاد پیشانی، پیوست ابرو، محاسن به مثل کافور سفید، بزرگوار عالی مقدار. هلالشاه گفت ای بنده های گوساله، احمد زمجی عجب حریف زبردستی بوده است. این جلوترم که میگفت بندگان گوساله، خب هم مضاف و مضاف الیه، بالاخره اینا گوساله پرستن و بنده هایی هستن که خداشون ایزدشون گوساله هست، پس میشن اینا بنده های گوساله. اما یه حالت صفت و موصوف هم داره دیگه، بنده های گوساله، این معلومه راوی شیطنتی هم داره. پادشاهان که در 27 روز آمده بودند همه پیاده شدند و کرنش ولی احمد را به جا آوردند. باز یادآوری میکنم موقعیت این هلال شاه و میرال شاه این بود که اینا بر یه بلندی ایستاده بودند، داشتن مقابل رو میدیدن که این ابو ترابیان یکی یکی این لشکرها دارن میرسن و با هم دیگه متحد میشن و هر کدوم جا و مقامشون رو اونجا مشخص میکنن، رتبه و پایه‌شون رو مشخص میکنن، سراپرده هاشون رو میزنن. 27 روز طول کشید تا این لشکر برسن و سراپرده بزنن، و یعنی اینا 27 روز داشتن تماشا میکردن اینکه عرض کردن مرعوب و مقهور شدن، برای همینه دیگه. ولی احمد زمجی تا به تاق جلوخانه سوار شده گذشت، وقتی که به در بارگاه رسید از بالای خنگ عادی فروز آمد. خنگ عادی را به سعید زولابی حواله نمود، داخل بارگاه شده در بالای تخت حضرت یوسف نشست. مضراب شاه تعظیم کرد، خان سالاران طعام آوردند، ناز و نعمت، شیره و شربت، حلول دعوت مهیا کردند. این چیزی که میگه حلول دعوت، نمیدونم یعنی چی، احتمال میدیم شاید اشتباه نسخه نویس باشه، چون با اون شیره و شربت هم تناسب داره، شاید حلوای دعوت باشه. بالاخره اینا یه حلوای خاصی مثل اون دوغ وحدت، مثلا حلوای دعوت یه چیزی بوده میخوردند. مهیا کردند بعد از فراغ طعام، یعنی از طعام که فراغت حاصل شد، بعد از فراغ طعام تکبیر خوانده و قاریان ختم آیات کلام الله کردند. کلا اینا یه ذره با ما فرق دارن. ما همیشه اول، مثلا اگه بریم توی مجلسی، اول اگه بناس قرآن بخونن یا مثلا مراسم عزاداری باشه، اول اون کارا رو میکنن، بعدن میرن غذا میخورن دیگه. آدم با شکم پر که دیگه چیزی نمیفهمه، اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. حالا تو بخش مقابلش هم شرابخوری هم همینه، شرابخوری هم با شکم پر که نمیخوردن، یعنی الان یا اول شراب میخورن بعدن در آخرش متصل میکنن به شام و فلان اینا. ولی توی این داستانهای قدیمی، توی هم تو سمک داشتیم، هم تو داراب داشتیم، هم تو هم قصه ها توی هزار و یک شب و تو این قصه، برعکسن. اینا اول غذا میخورن، بعد هر کاری دارن، حالا اون مؤمنان میشینن قرآن میخونن، اون بقیه شون هم میشینن شراب میخورن. یه ذره رفتارشون برعکسه. خب هلالچا و میرالچا گفتند ای پهلوانان، الحال چه فکر می نمایید؟ حرامزاده گمراه ناشسترو نام کافر، نه نه می کدوم یکیشونه، حرامزاده گمراه ناشسترو نام کافر گفته ای خدازاده های ملک مغرب، شما خوب می دانید که نظر ناپاک گوساله سخنگو بر من است و من چند بار در میان آتش در آمدم و به من آتش تأثیر نمی کند. آهان، این جناب گمراه ناشسترو نام احتمالا شمنی بوده یا کشیشی بوده، چیزی بوده که حرفش، چون میگه من یه نسبت خاصی با گوساله دارم، یه عنایت خاصی گوساله بر من داره، پس یه معلومه موقعیت ویژه داره. شما خوب میدانید که نظر ناپاک گوساله سخنگو بر من است و من چندین بار در میان آتش در آمدم و به من آتش تأثیر نمی کند. الحال ایلچی باید بفرستید و از پادشاهان ابو ترابیان هر کدام را که ذوق باشد همراه من در میان آتش در آید. اگر اینها سوختند دین ما بر حق است و اگر ما بسوختیم دین اینها بر حق است. فکر بدی هم نیست، هم جلوی کشته شدن بقیه رو میگیره، هم بالاخره اینم یه جور احتجاج دیگه. خب این قصه آتش هم توی داستانهای مذهبی و داستانهای اساطیری هست دیگه، از حضرت ابراهیم، در اساطیر خودمونم سیاوش و اینا که اشاره هم کردم. اما این اسطوره شناس بزرگ میرچا الیاده، نمیدونم چقدر میشناسید، این میرچا الیاده فاضل دانشمند بزرگیه و در زمینه اسطوره خیلی کار کرده و او رفته تحقیق کرده همین الان تو بعضی از این قبایل، تو این قبایل یه ذره دور از تمدن، حالا چه تو آفریقا چه توی آسیای دور، اینا رفته این قصه آتش جدی، یعنی آدمایی هستن که برای اثبات مثلا صدقشون یا اثبات شهادتشون گواهشون میرن داخل آتش و او رفته مطالعه کرده و اینا گزارش میکنه، میگه و واقعا بعضی اینا نمیسوزن. اشاره میکنه توی آفریقا که یه جوون 14-15 ساله اصلا این نسبت به آتش گویی ایمنی داره، میره در داخل آتش، نمیدونم زغال با دست میگیره، از این کارو میکنه بدون اینکه بخواد هنر نمایی بکنه، اینقدر عادیه که بقیه هم دیگه پذیرفتن آتش روی این کار نمیکنه. خوام بگم یه ذره اینو فقط قصه‌م نمی، این یه ماجراییه که قابل درنگ. خب پس هلالشا فرمود که نامه نویسند. هلالشا و میرالشا مورهای خود را بر سر نامه پخش کردند. بعد از آن هلالشا تاس شراب به دست گرفت، فریاد کرده بنده های گوساله، که نامه را گرفته در بارگاه احمد زمجی میبرد و جواب نامه را حاصل کرده و میآورد که از بالای دنگل خواجه نصیر مغربی که ایشان محب خاندان است از راه زمان سازی دین خود را پنهان می کند و اشتیاق دیدار مسلمانان بسیار دارد و می خواست که به یک قسم خود را به ملازمت احمد زمجی برساند. گفت خدا زاده های مغرب، اگر گوشه خاطر مبارک به سوی این حقیر شود، در بارگاه خدا پرستان رفته جواب نامه را حاصل کرده بیاورم. هلالشا نامه را به خواجه داد، 400 کس را همراه گرفته با عمرانک داغولی به جانب لشکر اسلام راهی شدند، به اندک توجه خود را به لشکر اسلام رسانیدند. خب ما در طول تاریخ وزرای نیک محضر بزرگواری هم زیاد داشتیم که اینا مذهب خودشون رو پنهان میکردن، تقیه میکردن و میرفتن تو تشکیلات این سلاطین ظالم برای اینکه جلوی یه چیزایی رو بگیرن دیگه. یعنی وجود اینا همین تقیه‌ای که میکردن باعث میشد که جان و مال بسیاری از مردم حفظ بشه و اینا زیاد بودن اتفاقا. حالا دیگه یه نمونه عالی که اتفاقا به لحاظ اسمی با این یه تناسبی هم داره همین خواجه نصیر، خواجه نصیر طوسی بالاخره وزیر هولاکو خان مغوله و این مرد شیعی در دم و دستگاه این مغول ها اتفاقا خدمت میکنه. البته بحث حالا مورخین راجعش بحث کردن، ولی به هر حال اون بزرگوار اتفاقا به واسطه همین سلاطین ظالم منشأ بسیاری از کارهای بزرگ و کارهای نیک بزرگ، خیرات بزرگ میشه. یعنی همین وحشی های مغول رو وادار میکنه که رصدخانه بسازند، که کتابخونه درست بکنند، که یه جاهایی مثلا در حمله و اینا خون ریزی کمتر بکنند. و اون قصه نمدمال کردن خلیفه عباسی هم یادتون باشه اصلا پیشنهادش مال همین خواجه بود، خواجه نصیر. اسم اینم خواجه نصیره، حالا این خواجه نصیر طوسی بود، این خواجه نصیر مغربیه. یعنی تو حافظه ذهنی قصه گو و کسانی که قصه میشنوند بالاخره این هست که یه وزیری باشه که از راه تقیه و تعبیری که اینجا به کار میبره خوبه، زمان سازی میکنه، انگار داره وقت میگیره زمان سازی میکنه. مهتر سعید زولابی بیرون لشکر بود، نگاه کرد که از جانب هلال شاه گردی پیدا شد، از میان گرد خواجه عالی جاه و در عنان 400 کس همراه با عمرانک داغولی پیدا شدند. سعید زولابی قدم تیز کرد، برابر اینها رسید، تعظیم خواجه به جا آورد. خواجه نگاه کرد، عیار چست و چالاکی دید. عمرانک داغولی تعظیم مهتر سعید زولابی به جا آورد. مهتر گفت ای عمرانک، ایشان چه کس می باشد؟ عمرانک گفت ایشان وزیر لولکشاه هستند که به نام ایشان را خواجه نصیر مغربی می گویند، هلال شاه ایشان را فرستاده. سعید زولابی قدم تیز کرد، در بارگاه ولی احمد آمد، تعظیم به جا آورد. گفت ای سلطان عالم، معلوم ذات شریف بوده باشد که وزیر لولکشاه خواجه نصیر عالی جاه ایلچی شده آمده ایستاده، سفیر شده، پیغام آورده، پیک شده. ولی آل محمد چند پادشاه را پیشواز فرستاد که خواجه را بیاورند. این پروتکل های چیزی هم دارن رعایت میکنن، بالاخره باید کسی میاد، باید تا پلکان هواپیما کسی رو بفرستی، بعد توی کاخ یه جوری، این چیزا قدیمیه واقعا. این پروتکل ها اینا ریشه در گذشته های خیلی دور داره. ولی آل محمد چند پادشاه را پیشواز فرستاد که خواجه را بیاورند. تا به در تاق جلوخانه آوردند، 8000 یساول همه عصاهای طلا و نقره گرفته ایستادند. خواجه به درون بارگاه داخل گردید. عمرانک برابر عیاران دست الف و لام کرده ایستاد، یه جور دست به سینه ایستادند، که به ناگاه مهتر بادیلدا عمرانک را دید. گفت شما چه کس می باشید؟ عمرانک تعظیم مهتر به جا آورد. گفت ای سلطان عالم، همان بندزاده شما هستم که عمرانک ابن داغولی می گویید. عمرانک ابن داغولی. مهتر باد گفت ای حرامزاده، پدر تو که در حیات بود ماه به ماه خرج میداد که من او را زنده میگذاشتم. تو خرج میدهی، وگرنه همین زمان در حضور پهلوان احمد زمجی و در حضور پادشاهان پوست تو را میکنم. عمرانک حیران شد که یزید چه بلایی گرفتار شدم. اینا داره با خودش حرف میزنه، یزیدم به هر حال دیگه بزرگشونه دیگه. مثل ما که در کارها مثلا تأسی میکنیم یا یاد بزرگان رو، اسم بزرگان رو میاریم، اینا به یزید میگن. ای یزید عجب بلایی گرفتار شدم. اگر می دانستم که همچو بلایی هست هرگز در پیش عبدالله مروان نمی آمدم. ناعلاج گفت از پدرم چند می گرفتید؟ مهتر گفت 500 تنکه مروانی. امرانه گفت این همه در عمر خود نیابم. شما را از کجا بدهم؟ به من یک چیز رعایت کنید. مهتر گفت تو 400 تنکه بده، به عیاران دیگر هم بگو که خرجی به من برسانند، یا همون خرج به من برسانند یعنی خراج بدند. بعد از این کاغذی از کولوار برآورد، همون کولوار معروفش، تمسک به نام امرانک نوشته. تمسک یعنی سند درست کرد، سری حجت گرفت. تمسک به نام امرانک نوشته، مهر کرد و در پیش خود نگاه داشت. گفت یرامزاده سر هر ماه 400 تنکه بده که سود برکیان بدهم. این بدبخت هنوز گرفتار وام اون برکیان، من نمیدونم چقدر بوده که این همه پول گرفت و این همه چیز هنوز باید بهره برکیانو بده، و اگر تأخیر کردی پوست تو را میکنم. امرانک قبول کرد. اما خواجه داخل بارگاه شدند، تعظیم پهلوان احمد به جا آوردند، نگاه کردند که 12,000 پادشاه زرین تاج و زرین کلاه نشستند. خواجه آمد تخت حضرت یوسف را طواف کرد، ولی احمد را هم طواف کرد. پهلوان احمد دست به پشتش رسانیده نوازش ها کردند، دنگل زرین آوردند، خواجه در بالای دنگل نشست، صندلی کرسی. شاتشت مغربی به عرض رسانید که ای سلطان عالم، ایشان محب خاندانند و از برای زمان سازی دین خود را پنهان می کند. خب این قرار بود یه راز باشه دیگه، این که جلو همه گفتی، 12,000 نفر که شنیدند، نمیدونم مثلا داغولی، این امرانک ابن داغولی هم خب میشنوه کار، ولی این بدبخت بد میشه که. همه پادشاهان نگاه کردند که خواجه مرد نورانی محاسن سفیدی بر منتهای قامت شد، همه احسن و آفرین گفتند. ولی احمد اشارت کرد که خانسالاران طعام آوردند، ناز و نعمت، شیر و شربت، حلول دعوت مهیا کردند، همون حالا بخونیم حلوای دعوت. بعد از طعام دعا و تکبیر خواندند. بعد از آن ولی احمد گفت ای خواجه، باعث آمدن شما چیست؟ خواجه گفت ای سلطان عالم، نامه هلال شاه آوردم. این بگفت و نامه را به دست پهلوان احمد داد. ولی احمد مطالعه کرد، چون این نوشته است که اول به نام گوساله سخنگو، دویم به نام لولکشاه نائب خدای مغرب، از نزد من که خدازاده ملک مغربم یا احمدا، بدانید و آگاه باشید که گوساله غضب بر سر شما خدا و پرستان خواهد کرد، بیا به نقضی گوساله را سجده کن. از دین خدای نادیده خود نمی گردید؟ پیر ما مردم که چند بار خدای مغرب او را نظر کرده و او را به نام گمراه ناشسته رو میگویند، هر کدام از شما را که ذوق باشد همراه او در آتش درآید. اگر شما سوختید دین ما بر حق است، اگر ما سوختیم دین شما بر حق است، و همه به دین شما میدراییم. جواب نامه را دانسته بدهید، بقیه نام تمام و سلام. ولی آل محمد شنید استغفر الله کرد، گفت خودش خون نامه رو، کس دیگه نخون که بشنوه، ولی خب حالا گفت خودش مطالعه کرد. ولی آل محمد شنیده و استغفر الله کرده، استغفار کرد، استغفر الله کرده، گفت عجب مردم گمراهی بودند. در 18 هزار عالم خدا یکیست که زمین را مطبق آسمان را معلق آفریده. ای خواجه بگو که هیزم جمع کنند. خودم همراه با ناشست رو در میان آتش می درایم، اما به قول خود ثابت باشید. خواجه رخصت گرفته برآمد، سوار شد، امرانک را در عنان انداخت و متوجه لشکر هلالشاه شد، یعنی به اون سمت رفت. امرانک گفت خواجه من در بلای عظیم گرفتار شدم اما مفت خلاص شدم. واقعات گذشته را بیان نمود. خواجه تبسم کرد و بعد از آن در بارگاه هلالشاه داخل شدند، به جای خود نشستند. هلالشاه پرسید خواجه خدا پرستان چه میگویند؟ خواجه واقعات گذشته را بیان کرد. هلالشاه فرمود هیزم جمع کنید که فردا احمد زمجی در آتش در می آید. مغربیان خوشبختی ها کردند که احمد زمجی در آتش در آید. اگر 1000 جان داشته باشد یک جان به سلامت نمی برد. ریشخام طمع کن مفلس. خب یه ضرب المثلی بوده، امروز ما اینجوری حداقل به کار نمی. ریش خام، کسی که خام میشه، کسی که نسنجیده و نفهمیده فریب میخوره، خام ریشی میکنه. آدم مفلس هم به هر حال امید میبنده دیگه، طمع میکنه. حالا ضرب المثل اصلش طمع مکن مفلس بوده یا نمیدونم ریش خام طمع کن، هرچی بوده ظاهرا در چند جای دیگه مطلب این میاد. این یعنی اینا فکر کردن که الان آتش درست میکنن، احمد زمجی هم میاد، احمد زمجی هم میاد و میسوزه و فلان و اینا. این یه دفعه وسطش راوی میگه ریش خام طمع کن مفلس یا طمع مکن مفلس. 12000 اسب و استر هیزم جمع کرده در میدان، در میدان خرمن کردند. طلوع سرزدن آفتاب بود که هلالشاه فرمود در هیزم آتش زنند. کافران به هر طرف آتش زدند، شراره های آتش در به کبودی فلک می رسید. یعنی اینقدر به آسمون می زد دیگه، در به کبودی فلک می رسید، چنان که از حرارت آتش جانوران از روی آسمان گذشتن نمی توانستند. خبرداران خبر به ولی احمد رسانیدند که ای سلطان عالم، این منافقان همه مکروهیدن، می خواهند که به مکر شما را از پا بیندازند. ولی احمد گفت مسلمانان، دین اسلام بر حق است، اگر اجل نرسد تار مویی از سر ما کم نخواهد شد. هلال شاه گفت طبل جنگ بنوازید. طبل جنگ زدند، لشکر بی پایان سوار شدند. از این جانب ولی آل محمد لباس حریر پوشیده و در میدان راند. امرانک داغولی فریاد کرد یا احمدا به قول خود ثابت هستید یا نه؟ عبدال خاندان از صف جدا شدند. این صفتی که برای این بکار میاره عبدال، یعنی همون نیکان و بزرگانی که در سلسله مراتب تصوف یه جایگاه و پایگاهی دارن، یه ردش همین عبداله. عبدال خاندان از صف جدا شدند. مهتر بادیلدا در عنان ولی احمد در آمد. ملکزاد خاقان به جای ولی احمد آمد و به ایستاد. چقدر قشنگ توضیح داد، این که رفت به اون طرفی سریع چیز اومد ملازم رکابه شد بادیلدا، جای خالیش هم ملکزاد خاقان پر کرد. خیلی قشنگ خوشم اومد. عبدال خاندان از صف جدا شدند. مهتر بادیلدا در عنان ولی احمد در آمد. ملک زاد خاقان به جای ولی احمد بیامد، به ایستاد. از آن جانب گمراه ناشست رو در میدان رسید و فریاد کرد یا احمدا چرا به جان خود ستم میکنی؟ من بارها در آتش در آمدم، بر من اثر نمیکند. ولی احمد گفت ای گمراه، بیا که در آتش درآییم تا ببینیم که دین که بر حق است. انصافا این گمراه ناشسته رو خیلی اسم خوبیه. ما هم تو این دعواهای مثلا دیپلماتیک و دعواهای سیاسی شاید بتونیم به بعضیا بگیم هم این گمراه ناشسته رو میخوره بهشون. بله الان که گفتم تو ذهنم خیلی ها صف کشیدند برای اینکه چنین اسمی رو تصاحب کنند. اسم با مسمای گمراه ناشسته رو، اسم با مسمای. بله گمراه ناشسته رو تکاور خود را حواله غول زرین چنگ کرد. جلوترم گفت حواله کرد، یعنی داد به اون دیگه، این اسب شوخ یا برچی بود، گسیل کرد طرف اون، فرستاد طرف اون، یا اون مهارش و لگامش رو داد به اون. مهترباد نگاه کرد که عجب تکاوری است، با زین و لجام مرصع جواهر نگار. مهتر فکر کرد که ای بادیالدا، اگر این تکاور دست تو افتد از سود برکیان خلاص می شوی. گمراه ناشسته رو دست انداخت تا می خواست که از بند دست ولی احمد بگیرد، ولی جست کرد، از بند دستش بگرفت. بعد از آن این هر دو به جانب دریای آتش رفتند. چه تصویر سینمایی جالبی ها، همه وایسادند، همه دارن نگاه میکنن، یه مرکز، دو نفر با اسب میان پیاده میشن، این میخواد دست اونو بگیره، اون یکی دست اینو میگیره، با هم دیگه میرن طرف آتش. قشنگه، انصافا تصویر قشنگیه. اما مهترباد گفت ای خنگ وفادار، تو به جای خود باش که من رفتم سری به کنار این حرامزاده برنم. اینم دیگه شوخی های بادیلداز برای اینکه فضا رو یه ذره چیز بکنه، شیرین کنه دیگه. خنگ عادی را گذاشته معلق زد. معلق زد اما حرکت های آکروباتیک کرد. معلق زد خود را در برابر غول زرین چنگ گرفت، همونی که این اسب رو بهش حواله داده بود. خود را در برابر غول زرین چنگ گرفت. حرامزاده گفت خدا پرست، تو چه کار میکنی؟ مهترباد گفت بیا ای حرامزاده با من در آتش درا، یا این تکاور را به من بده که تو را جان بخشی کنم. غول زرین چنگ قهقهه زد، در خنده در آمد، گفت ای دزد، مگر من پا از تو کم میآورم؟ بالاخره منم حریف تو هم دیگه، اینجوری نیست که بترسم از تو. دست به خنجر آبدار کرد، تکاور را سر داد، شادم سر داد ولی همون سر داد، و برابر مهتر رسید. چند خنجر بینداخت، مهتر خنجر او رد کرد، خیز کرد تاج این حرامزاده را همراه با دسته پر از سرش برداشت و خود را به یک جانب گرفت. احتمالا تاجش مثل این سرخپوستا و اینا بوده، چون نوشته یه دسته پرم داشته. آه از نهاد غول زرین چنگ بر آمد، فریاد کرده ای دزد، تاج مرا دزدیدی، جان از دست من کجا بری؟ اصلا دیگه شوخی نداریم، با تاج من، تاج مرا دزدیدی، جان از دست من کجا ببری؟ خیز کرد و خود را در برابر مهتر باد گرفت. مهتر تاج را در کولوار انداخت، خنجر را کنده به این حرامزاده روبرو شد. خم از خم گذرانید، یک یک برابر زدند، پی در پی هفت خنجر برابر زدند. مهتر نگاه کرد که این تکاور به طرف بیابان میل کرد، اسبه داره میره تو بیابان. خیز کرد یک مشت نمک سوده بر چشمان حرامزاده زد که واه گفت، سرگردان شد و بماند. مهتر خیز کرد سر راه تکاور را گرفت، انان تکاور را فقیده داخل لشکر اسلام شد. فقیده معلوم نیه یعنی چی. باز احتمال میشه داد، اصلا نداریم همچین چیز، فقیدن نداریم، ولی احتمال میشه داد قاپیدن بوده، یعنی قفیدن بوده، قاپ زده، قاپید، صاحب شد به هر حال، قاپیدن شده قفیدن، بعد تو نوشتن تغییر کرده، شاید شدم، نه به هر حال گرفتی که داخل لشکر اسلام شد که دو دریای لشکر احسن آفرین میکردند. اون دوتا دارم میان تو آتش، همه داشتن اینا رو تماشا میکردن. قول زرین چنگ به هوش آمد، آقا بیهوش نشد که، نمک ریخت تو چشمش. قول زرین چنگ به هوش آمد، نگاه کرد خنگ عادی را دید، خوشوقتی ها کرد و گفت من هم این تکاور را میگیرم. شاید یه اسب دیگه است، چون اون که برد یه اسب دیگه پیدا کرد. این گفت و آهسته آهسته برابر خنگ عادی برسید، خنگ عادی بوی کرده بوی کافر شمید. شم همین بو، ساخت فعل ساخته، شمیدن یعنی بو کردن. حالا ما امروز این رو تبدیل کردیم به شنیدن، جالبه، برای بو شنیدن، استشمام رو تبدیل کردیم به شنیدن، میگیم این بو رو شنید، ولی همون شمیده در واقع، که حالا دیگه توی تطاول عامه شده شنیدن دیگه، اصلا ما حالا از شمیدن به کار نمیاریم، تو همون چیزای ساختای عربیش به کار میاریم، مثل استشمام مثلا. بله، خنگ عادی بو کرد بوی کافر شمید، دهانش را به مثل اژدها گشاد، به جانب قول زرین چنگ روان شد، قول زرین چنگ رو به گریز نهاد، چلمش ریخته دلش سوخته، تاج و تکاور باخته، روسیا حال تباه، گریبان چاک کرده، خاک بر سر باد کرده، برابر هلال شاه رسید، داد و بیداد گفت و فریاد کرد. هلال شاه گفت ای حرامزاده، تو هم عیار بودی، چرا گذاشتی که تاج تو را ببرد؟ اون چیزاش هم که قبلا داشتیم، کلمش ریخته و اینا، گفتیم اصطلاحیه که به کار میبرد، یعنی دست از پا درازتر، بدبخت بیچاره برگشت. قول زرین چنگ گفت ای خدازاده، تاج من در کولوار است، من جواب اسب گمراه ناشسته رو را چه بگویم؟ من الان نگرانی تاج نیستم، اسب امانت بود. ای یزید، عجب بلای لاغری بود. بادیلدا خیلی کوچولو موچولو و لاغر بود دیگه، خیلی نحیف بود. ای یزید، عجب بلای لاغری بود. ولی یا آل محمد، همراه با گمراه ناشسته رو در برابر آتش رسید، گرمی آتش به مسامع رسید، یعنی گوش ها. ولی حالا یعنی چی به گوش ها رسید؟ یعنی نمیدونم، یعنی به صورتشون رسید، شاید به مسامع رسید، شاید صداش میومد، نمیدونم. ولی آل محمد همراه با گمراه ناشسته رو در برابر آتش رسید، گرمی آتش به مسامع رسید، که قش در طبیعت ولی احمد ظاهر شد. قش داشت میکرد، یعنی یا آثار قش، قش در طبیعت ولی احمد ظاهر شد، عرق از جبین ولی احمد به مثل مروارید غلط زد، روان شد مضراب شاه جهانگیر، و پادشاهان مناجات میکردند و همه دعا به جان پهلوان احمد می کردند. ولی احمد دسته این منافق را گرفته، بسم الله الرحمن الرحیم گفته، در دریای آتش زدند. نه، قش نکرده. حالا قش در طبیعت ظاهر شد، نمیدونم یعنی چی، شاید همون عرق کردن و اینا رو داره میگه، ولی معلومه طوریش نشده چون داره میره. بسم الله الرحمن الرحیم گفت و در دریای آتش زدند. این منافق گوساله گویان، اونم ذکرش گوساله بود دیگه، این منافق گوساله گویان قدم در آتش نهاد، که های های از دو دریای لشکر برآمد. ولی احمد نگاه کرد، نگاه کرد، یک تار موی این منافق نسوخته. در تعجب بود. این عرامزاده نگاه کرد، یک تار محاسن ولی احمد زرد نشده. حرامزاده در مقام حیرت بود که آتش تا به زانوی هر دو رسیده بود. پیشتر آمدند، آتش تا به سینه رسید، تا به جای آمدند که هر دو در میان آتش پنهان شدند. آها، نمیتونم نگم، خیلی خوب داره تعریف میکنه. ببین الناظر داره میگه، میگه اینا اصلا هی داره آتش اومد تا زانوشون، بعد اومد تا سینهشون، بعد الان دیگه رفتن توی دریای آتش، تا به جای آمدند که هر دو در میان آتش پنهان شدند، اصلا دیگه به چشم نمی اومدند. این یه سوسپانسی هم داره دیگه، همه دارن نگاه میکنن، گوساله پرست های طرف، موحدان از یه طرف، ولی احمد چشم خود را پوشیده بود که در میان آتش چیزی به سر و چشم ولی احمد رسید. چشم خود را گشاد، دید در میان آتش به قدرت الله تعالی یک چهارباغ است. یک چهارباغ است که باغ ارم از او در دل داغ دارد. درختان سر به فلک کشیده، قمری و کپک و فاخته به ذکر حق سبحانه و تعالی مشغولند. سبزه در آب دید خفته در او، صد هزاران گلی شکفته در او. هر گلی گونه گونه از رنگی، بوی هر گل گرفته فرسنگی. عجب باغ سبز و خرمی. ولی احمد دست گمراه ناشسته رو را گرفته درون باغ در آمد، با گلهای رنگارنگ شکفته. ولی احمد گفت ای گمراه، خدای ما در میان آتش باغ پیدا کرده. خب در مورد حضرت ابراهیم هم تو روایت ها همینه دیگه. اون وقتی فرمان الهی اومد که کونی بردن و سلاما، اون اصلا آتش گلستان شد. این برد و سلامت توسعه معناییش همینه که فقط این نبود که نسوزونه، نه، اصلا آتش گلستان شد. این عرامزاده گفت ای احمد، خدای ما گوساله سخنگو نظر کرده. اعتبارشو داد به گوساله. ولی احمد دست این را گرفته در میان باغ سیر می کردن که در چهار باغ صفه‌ای از سنگ مرمر بستند و چند بزرگوار عالی مقام نشستند، همه لباسهای سبز پوشیده. فریاد کردند ای ولی مادرزاد پیش بیا. از وقتی از مادر به دنیا اومده ولی بوده. ولی احمد دست الفلام کرد، با ادب دست الفلام کرد، ایستاد، السلام علیکم گفت. این بزرگان علیک السلام گفتند. عبدال خاندان نگاه کرد، یکی از اینان کننده در خیبر، کشنده امر انتر. امر انتر اما امر ابن عبدود. یکی از اینان کننده در خیبر، کشنده امر انتر، قاضی باز و کبوتر، سقای حوض کوثر، بابای شبیر و شبر، جفت پاک فاطمه زهرا، یعنی به نام حضرت امیر المؤمنین علی کرم الله و چو هستند. ولی احمد دیده در قدم مبارک ایشان افتاد. ایشان سر مبارک ولی احمد را برداشتند و گفتند یا احمدا، مبارک باشد بر بالای تخت پادشاهی. ولی احمد بار دیگر تعظیم به جا آورد، گفت ای سلطان عالم، ایشان چه کسند؟ حضرت شاه مردان گفتند ای فرزند، ایشانان عمک شما حضرت امام حسن و حضرت امام حسین هستند و این برادرت امیر ابا مسلم مروزی. ولی احمد ایشان را هم زیارت کرد. حضرت سلطان شاه مردان فرمودند ای فرزند، ما به گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدد شما آمدیم. ولی احمد گفت ای سلطان، من حیران ماندم که این سگ چگونه نمی سوزد. فرمودند از برکت شما نمی سوزد. از اینجا که می روید دست خود را از دست این کثافت جدا کن، قدرت خدای تعالی را مشاهده کن و دست حق پرست خود را بر سر احمد زمجی کشیدند، دست گلی به دست احمد دادند و رخصت کردند، بهش اجازه دادند که بره. ولی احمد رخصت گرفته همراه با این حرامزاده راهی شده، گفته ای گمراه ناشسته رو، تو از آنجا برو من از اینجا. گمراه گفت بسیار خوب. بعد از آن ولی احمد این طرف ماند که آتش از هر طرف قلف کرد و آن حرامزاده به مثل سرگین خر بسوخت. حالا چرا میگه سرگین خر؟ خب سرگین ماچ اولاق انبرنسارا خاصیت درمانی و دارویی داره دیگه، اینو آتیشش میزنن، دودش مثلا بر ریه میگن خوبه بر هرچی، این خیلی زود میسوزه، اصلا چیز داره، خودش مثل محترق عمل میکنه. این بزرگوارم مثل سرگین خر سوخت، آن حرامزاده به مثل سرگین خر سوخت، خاکستر شد. عبدال خاندان آن دست گل را گرفته به صحت و سلامت از میان دریای آتش برآمد. محبان که ولی احمد را دیدند طبل شادی در نوازش در آوردند. همه نگاه کردند که از سر تا قدم پهلوان نور می ریزد. پادشاهان آمدند و طواف کردند. ولی آل محمد واقعات گذشته را بیان کرد و همه پادشاهان احسن و آفرین کردند. لشکر مغربیان که این واقعه را دیدند در غم فرو رفتند، طبل بازگشت زدند. ولی آل محمد برگشته به دولت تمام داخل بارگاه شدند و در بالای تخت حضرت یوسف نشستند، جشن عالی آراستند. شبتون خوش.